أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 25 فرمایت لو بذل مالا لیحج به فتبین بعد الحج انه کان مغصوبا ففی کفایته للمبذول له عن حجة الاسلام وعدمها وجهان اقواهما العدم. اما لو قال حج حج وعلی نفقتک ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج وأجزأه عن حجة الإسلام لأنه استطاع بالبذل. وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا. در این فرع، در این مسئله متعرض این جهت میشه که اگر مالی را که بذل کرده برای حج و داده به مبذول له مغصوب بوده واقعا و مبذول له جاهل بود با این مال رفت حج مثلا، آیا این حجۃ الاسلام استطاعت بذلی در اینجا حاصل شده و این حجش حجۃ الاسلام یا نه حجۃ الاسلام نیست، بعد اگه مستطیع شد واسطه حج بره. در اینجا دو بحث رایشون متعرض میشه، یکی در این که آیا چنین حجی کافی از حجۃ الاسلام هست برای مبذول الله یا نه، این جهت اوله. یه بحث دیگری هم در ذیل داره که خب حالا این مالی که مال دیگری بوده خرج شده هزینه شده در حج، زمان این مال برای صاحبش بر کیست که بر بازل که داده این مال مغصوب را یا بر مبذول منه چون اون هزینه کرده و خرج کرده، بر کی مستقر می شود این زمان؟ هرچند اگه بگوییم مثلا مغصوب الله چون از باب تعاقب ایادیست به هر دو می تونه رجوع کنه، به هر یک می تونه رجوع کنه، ولی بعد که رجوع کرد بالاخره اگر به مبذول الله رجوع کرد آیا می تونه برگرده از بازل بگیره یا نه؟ یا اگر از بازل رجوع کرد به بازل، بازل میتونه بره از مبذول الله بگیره؟ اینم بحثی است که در ذیل میفرماید و قرار الضمان علی البازل فی صورتین، در هر دو صورت. خب اما بحث اول که مربوط به بحث حج و استطاعت بذلی است، در بحث اول تفصیل میده بین دو نحو از تحقق این بذل به مال مغصوب. فرماید دو نحو و به دو صورت این بذل ممکنه شکل بگیره. شکل اول اینه که با خود همین مال بذل کنه، این مال مغصوب رو بده به مبذول من مبذول له و بگه این با این برو حج، و او هم با این بره حج چون خیال میکرده مال خود اینه، نمیدونسته که مجهول مغصوبه، باش رفته حج، بعد معلوم میشه که این مال مغصوب بوده. این یه صورت که بذل با خود دادن این مال مغصوب شکل میگیره، با قطع نظر از او بذلی نیست. صورت دوم جاییست که نه، کلی بذل میکنه، میگه او رو به حج و نه هزینه حج تو رو من میدم، بعد در مقام ادا تطبیق میکنه اون هزینه ایره که متضمن شده متکفل شده بهش بده بر این مال مغصوب اینه بهش میده، ولو از باب این که مثلا اگر جاهل بوده خیال میکرده اینم مال خودشه از اموالشه برمیداره بشه این مال میده. بعضی با قطع نظر از این مال شکل گرفته در این صورت دوم با همون مثلا دعوت کردن یا امر کردنش به این که بره حج انجام بده و هزینه حج بر اوست و او هزینه رو پرداخت میکنه، بذل کلی کرده به اصطلاح، بعد این کلی را تطبیق میده بر این مال مغصوب در مقام وفا و ادا، اینم صورت دوم. میفرماید در صورت اول دو وجه هست، میشه بگیم اول میفرماید وجهان، مجزیه مجزی نیست، ولی بعد میفرماید اقوا هم العدم. اقوا اینه که اینجا در صورت اول و استطاعت حاصل نشده، مثلا استطاعت تخیلی بوده، خیال میکرده این بذل حاصل شده حاصل نشده، مال دیگری را کسی غصب کنه و بده که بذل حاصل نمیشه، اون حق تصرف مثلا نداشته واقعا در این مال، پس بنابراین بذل حاصل نشده، استطاعت مالی هم که نداشته، بنابراین حجت الاسلام نیست. هرچند که بالاخره یکی از این دوتا ضامنن این پول را، چون بالاخره تلف کردن هزینه کردن برای مغصوبون له مغصوبون من برای صاحب اصلی مال، ولی حجت الاسلام هم نیست چون نه استطاعت بدلی بوده بزنی بوده مثلا نه استطاعت مالی. در صورت اول میفرماید اقوا عدم است، یعنی عدم کفایت این حج از حجت الاسلام. در صورت دوم میفرماید در صورت دوم اجزاءه فالظاهر صحة الحج و اجزاءه عن حجة الاسلام و اشتباه در تطبیق بوده مثلا، و الا بذل کلی کرده به این حجة الاسلام را انجام داده، بذل صادقه، پس حج با استطاعت بذلی بوده، حالا یه مالی هم این وسط از دیگری هزینه شده زامنن، حالا یا هر دوشون یا یکیشون. این اصل فتوای ایشون در بحث اول. محشین در اینجا هم اختلاف کردن، برخی این تفصیل قبول کردن، برخی این تفصیل قبول نکردن، شاید اکثر اینایی هم که تفصیل قبول نکردن دو دسته شدن. یک دسته در هر دو صورت گفتن مجزی نیستن حجت الاسلام، گفتن هر دو صورت یه حکم داره، همونجور که در صورت اول مجزی نیست در صورت دوم هم مجزی نیست. برخی هم که البته عددشون کمتره گفتن در هر دو صورت یه حکم داره، ولی حکمش اجزاءه نه عدم اجزاء. یعنی همچنان که در دومیشون فرموده اجزا، در اولی همونجور که میفرماید اقواهم العدم حاشیه زدن، گفتن نه از هر اینه که این حجت الاسلامه، یکفی ان حجت الاسلام. صورت اول را ملحق به دوم کردن در حکم، نه اینکه برعکس صورت دوم را ملحق کنند. ولذا اختلاف شدید بین اعلام و محشین بر عروه در این مسئله. حالا در هر یک از این دو صورت باستی بحث بشه، ببینیم در صورت اول چرا مجزی نیست چیشون فرمود، کسی که قائل به اجزایه است چه بابی میخواد قائل به اجزا بشه، و همچنین در صورت دوم بعد اون هم مستقلن بازتیم مورد بحث و بررسی برم. اما صورت اول، صورت اول جایی که این بذل با خود این مال انجام گرفته، دادن این مال مغصوب، مثلا انشاء بذل شده یا بذل انشائی صورت گرفته. اینجا خب روشنه اگر مبذول له بدونه که این مال مال مغصوبه، نمیتونه با این مال حج بره، تصرفش دیگه جایز نیست در این مال، بذل هم صورت نگرفته با این علم، چون میدونه مال دیگری رو بخش کرده داده که حق نداشته، نه تملیک حاصل میشه، نه حقی براش حاصل میشه، نه جواز تصرفی در این مال. فرض علم مبذول الله روشنه، ولذا فرض اصل این مسئله اینه که مبذول الله جاهله و حسب قواعد ظاهری میتونه در این مال تصرف کنه، چون مثلا ید اون باذل حجته، اینو بهش داده، خب خیال میکنه مال خودشه داده، ولی واقعا این مال مغصوبه. فرض اینجاست، بعدا در فرض علم مبذول الله به اینکه این مال مغصوبه که روشن حکم، چون جاهله و به حسب ظاهر میتونه در این مال تصرف کنه، اینجا این احتمال پیش آمده، وجهان مرحوم سید میگه وجه که کسی ممکنه بگه اینجا هم بالاخره چون جایز بوده برایش تصرف در این مال، ولو از باب حجیت قاعده ید باذل یا هر اصل دیگری، قاعده دیگری، اینجا عملا این وقتی با این مال رفته مکه میشه گفت این حجش حجت الاسلام میشه. یه تقریب برای مجزی بودن اینه که بگه بالاخره این متمکنه ولو از باب حکم ظاهری قادر بر حج با این مال، و پس استطاعت حاصل شده خارجن برش، قدرت و تمکن خارجی رو داره، هم تکوینه هم شرعن از باب حکم ظاهری شرعی که خدا برش قرار داده یه جزء له تصرف در این مال. پس بنابراین میشه مصداق مستطیع در استطاعت، دو چیز بیشتر نمیخواییم، یکی قدرت تکوینی، یکی جواز شرعی، و هر دو اینجا هست. پس یکونو مثلا مستطیعن، این حجی که انجام داده حج الاسلامه، حالا بعدم باز یکی از این دوتا مخصوصا باذل، اون چون داده این بار زامن یستقر علیه الزمان مثلا برای مغصوب من، برای صاحب اصلی مال، ما حج با قدرت انجام گرفته، با استطاعت انجام گرفته. این بیان همون وجهینی که مرحوم سید میگه شاید ناظر به این بیان اولیه برای جواز و برای مجزی بودن همینه، که اینجا چون ظاهرن فعلا عملا خارجن مثل مال غیر مغصوب از نظر جواز تصرف برای مبذول الله، ولذا کسی بگه قدرت و استطاعت همین مقدار درش کافی است. این بیان خب جواب داده شده در کلمات معلقین و محشین و همچنین خود ماتن مرحوم سید که میفرماید اقواهم العدم، شاید ناظر به اگه ناظر به این وجه این جواب در اینجا هست، گفته شده که در اینجا این حکم حکم ظاهری است، حکم ظاهری تکلیفی است اونم، و این کافی نیست برای تحقق استطاعت، استطاعتی که شرط در وجوب حج و حجت الاسلام. نیاز به یه تعبیر اینه که بعضیا کردن، نیاز به حکم واقعی داره، واقعا باستی برش جایز باشه، نه ظاهرا. حکم ظاهری مادام اون شک هست به درد بخوره، شک مرتفع بشه معلوم میشه نبوده. یه تعبیر بهتر شد اینه که در باب استطاعت ما حکم وضعی میخواییم نه حکم تکلیفی، یعنی در استطاعت مالی در روایتش آمده بود ملک و زاده و راحله، یا یه چیزی که مثل ملک باشه، یه حق وضعی براش باشه، حقی ایجاد بشه در تصرف در مالی، این در استطاعت ملکیه، در استطاعت بذلی هم همینجور، یعنی لازمه که یه چیزی به حقی به داده بشه، حالا یا در جایی که با مال بذل حاصل میشه تملیک بشه، یا اباحه مالکی در کار باشه، مالک اجازه بده که در این مالش صرف کنه، اذن بده، اجازه بده. بالاخره در باب استطاعت بذلی هم یک ملک یا اذن مالکی لازم داریم. پس معیار استطاعت، چه بذلیش و چه ملکیش، نیاز به داشتن ملک یا حقه، یعنی اذن مالکی میخواد، مالکی بو اذن بده در مالش تصرف کنه برای حج، میشه عرض الحج، عرض علی الحج، یعنی یه چیزی رو بهش بده، حالا یا به نحو تملیک یا به نحو اباحه، ولی اباحه مالکی، نه اباحه تکلیفی به معنای عدم منجزیت که حکم ظاهری شرعی است. اباحه مالکی، اذن مالک لازمه تا بشه بذل. پس نه استطاعت ملکی صادقه چون مالک نیست، نه استطاعت بذلی صادقه چون اذن مالکی در کار نیست، مالک این مال اذن بهش نداده تصرف کنه در این مال. چرا؟ یه حکم تکلیفی ظاهری داره که اگر تصرف کرد معصیت نکرده. خب بله، ممنوع تکلیفی از تصرف نیست، اگر تصرف کرد معصیت نکرده، ظاهرا معصیت نکرده، چون حرام ظاهری رو مثلا مباح ظاهری رو انجام داده، گرچه حرام واقعی هم هست، حکم تکلیفی به حرمت هم داره، ولی منجز نیست این حرمت براش. بنابراین معیار در صدق استطاعت، چه ملکی و چه بذلی، وجود یک حقه، یه حکم وضعی است که یا ملکه یا اذن مالکی است، که در اینجا نیست این، ولذا این محق نیست واقعا در تصرف در این مال تا بشه مستطیع. بله اونم همینجوره، اونم در حقیقت اذن داره بهش میده. چه داره اذن بهش میده دیگه؟ خب اینم که نکرده، اونم اذن درش میده، بلکه بعضی هم بعد انجام میده، صرف هم برش میکنه، ولی اینجا اونجا هم همینجوره، اونجا هم یه اذن مالکی در حقیقت هست که باش بره ببرتش باش، فرق نمیکنه. اینا همه اذن مالکه. بنابراین این بیان اول که کسی بخواد بگه در اینجا چون جایزه براش ظاهرا تصرف کنه پس مستطیعه، این حرف درست نیست، چون مراد از استطاعت مجرد قدرت تکوینی و قدرت شرعی ولو با حکم ظاهری، یعنی عدم المعصیه، قدرت شرعی که در باب تزاهم گفته میشه، اون نیست. قدرتی که استطاعتی که شرط در حد، چه مالی و چه بذلی، یک حکم وضعی است، حکم وضعی در اینجا نیست یقینا. فضولی خب فایده نداره دیگه، اون بعده زمان رو رفع میکنه فضولی، اگه اجازه داد بعد، ولی اون وقتی که انجام داده مالکش نمیکنه که از اول مالک نبوده. بنابراین این بیان اول که قابل قبول نیست. بعضی‌ها در اینجا یه تعبیری کردن، گفتن برای اینکه خب عنوان بذل که اعمه از بذل مال حرام، مگر بذل کنه مال مقصوبی رو بذل کنه صدق میکنه بذل. گفتن بالاخره میگن فلان استضافه و ضیفه بالحرام، اینجوری تعبیر کرده. بنابراین عنوان بذل اینجا صادقه، روایات بعض اطلاقش اینجا رو میگیره، این حرف قابل قبول نیست. اولا زیفه و بالحرام قرینه است، ولی کسی که به کسی مال دیگر بگی گفته نمیشه بذل له. بذل انصرافن یا ظهور وضعیش هم اینه که مال خودش بده تا بشه بس، مال دیگری رو از کیسه خلیفه بخشیدن بخشش نیست. میگن مضافانه که در روایات عنوان بذل که نیامده، روایات آمده من دعاه قوم الى الحج، من عرض علیه الحج، که اینا همش به معنی اینه که خود اون فعل را آقای مالک معونه عرض علیه نفقت الحج در بعضی روایات آمده، نفقه این را از کیسه خودش بده، یعنی همون اذن مالکی که عرض کردیم، ظاهره در اینه ظهور این روایات، روایات من دعاه قوم الی الحج یا عرض علیه نفقت الحج، یه کسی بیاد این مال رو در اختیار او بذاره و اذنش بده این مال در حج تصرف کنه یا ملکش کنه یا یحج بذلک المال. و لذا روایات همینچنین اطلاقی برای دادن مال حرام نداره، ولی خب اگر عالمن هم بیاد بده بازل باز بگیم مبذول ندونه بازم بتونه حجش حجۃ الاسلام باشه، قطعا عرض کسی عالمن اومده مال دیگری رو که مال حرام به کسی داده نمیگن عرض الحج، میگن این خانهو مال دیگری رو هم گرفت به این داد، نه از مسئله خارج میشه، بحث سر این نیست از این جهت که این مسئله بحث نمیکنه، فرض اینه این مال مقصوبه مالکش هم بخاطش این هم حج انجام داده، فروع خارج از بحث رو فروض رو فرض نکنه، فرض مسئله اینه. بنابراین این وجه هم که روشنه این حرف، بعضی برخی اینجوری تصور کردن که در اینجا علت عدم جواز ظاهری بودن این حکم، عدم اجزا، چون این حکم ظاهری است مثلا واقعا حرامه، ولذا تفصیل دادن گفتن اگر این مبذول له غافل بود از مقصود بودن این مال، یا معتقد بود به اینکه این مال مال مقصود نیست، بنابر این که در مورد غافل و ناسی و جاهل مرکب معتقد به خلاف، تکلیف واقعی مرتفعه در مورد اون غافل رو نمیشه تکلیف کرد، ناسی رو نمیشه تکلیف کرد، معتقد به خلاف هم نمیشه تکلیف کرد چون قابل مثلا انبعاث نیست از اون تکلیف، با فرض اینکه معتقد جاهل مرکب معتقد به عدم، ولذا اگر از این قبیل بود این مجزی از حجۃ الاسلامه، و مگر نه جاهل بسیط بود، غافل هم نبود، جاهل مرکب هم نبود، جاهل بسیط بود، ولی خب حجت داشت، ید حجت مثلا ید بازل حجت بود براش، این مال را گرفت درش تصرف کرد برای حج، چون بهش گفت با این میتونی بری حج، اینجا بله حکم ظاهری است، حرمت واقعی هستش، اینجا بذل نیست، استطاعت نیست، واقعا خیال میکرده مستطیعه، مثل کسی که خیال میکنه این مالی که داره به اندازه استطاعتشه، یا مال خودشه، باش میره مکه بعد معلوم میشه مال دیگری رو برداش گرفت، مثلا مال خودش نبوده اونجا قطعا حجش حجۃ الاسلام نیست چون مستطیع نبوده، استطاعت تخیلی بوده. خلاصه تفصیل را اینجوری داده که در جایی که تکلیف به حرمت فعلی نیست واقعا برای مکلف، چون غافله یا چون جاهل مرکبه، اگه گفتیم در جاهل مرکبم تکلیف ساقطه واقعا نه ظاهرا، مثل جاهل بسیط نیست که تکلیف واقعی فعلی است، حکم ظاهری بر ترخیص داره منجز نیست برش، فقط اونجا حکم واقعی هم نیست، طبق اون مبنا آمدن این تفسیر رو هم برخی اینجا مطرح کردن که این هم باز با این بیانی که ما گفتیم درست نیست، گفتیم بیان بهتر مسئله ظاهر و واقع نیست، تا اینکه بگه در جایی که انسان غافله دیگه حکم واقعی هم نیست، میشه حکم ظاهری جواز، میشه حکم واقعی جواز نه حکم ظاهری، چون حرمت واقعا رفع میشه مثلا در مورد غفلت یا جاهل مرکب، در مورد جاهل مرکب اگه اون تقریب اول را بکنی ظاهری بودن را و وجود حرمت واقعی را بخواییم مانع قرار بدیم، بله این تفصیل درسته، ولی ما عرض کردیم در اینجا نکته اصلی اینه که استطاعت چه مالی و چه بذلی نیاز به حکم وضعی داره، یعنی اذن مالکی رو میخواد، حق را باز داشته باشه در این تصرف، این حق تصرف وضعی حتی در موارد غفلت و جهل مرکب، بنابراین که بگیم در اونجاها تکلیف واقعی مرتفعه، که در اصل اونم بحثه آیا واقعا مرتفعه یا نه، هست اونجا. حالا فرضاً بگیم مرتفعه، باز حکم وضعی یا اذن مالکی درست نمیکنه، مالکش که نمیکنه روشن، این مستطیع مالی نیست چون مالک این مال نیست، پس استطاعت ملکی نداره، استطاعت بذلی هم نیست چون اذن مالکی درست نمیکنه، ارتفاع حرمت واقعی حرمت را، حرمت شرعی را رفع میکنه، اما حق وضعی را یا اون اذن مالکی را به تعریف تعبیری که ما کردیم اذن مالکی براش درست نمیکنه، ولذا نه استطاعت بذلی است، نه بذل این، نه استطاعت ملکی است، حتی اگر واقعا هم حرمت فعلی براش نباشه، مجرد ارتفاع حرمت واقعی در موارد غفلت و نسیان و مثلا جهل مرکب کسی قائل شد به این، کافی نیست برای تحقق استطاعت. بنابراین تا اینجا در این صورت اول، تا این تقریباتی که گفته شد، هیچ کدوم از این تقریبات برای بیان برای اثبات اجزاء این حج از حجۃ الاسلام هیچ کدام تمام نیست، و نه استطاعت ملکی صادقه نه استطاعت بذلی. چرا؟ یه وجهی دیگری هست، یه بیان دیگری هست که این بیان رو ما بعد از بحث از صورت دوم خواهیم گفت. در صورت دوم یه بیانی هست برای اجزاء که بعد خواهد آمد با تفصیل. اون بیان اگر تمام شد شاید کسی بگه اون در صورت اول هم میاد برای اثبات اجزاء. پس تا اینجا، تا اینجای از این بحث، در صورت اول مثلا حق با مرحوم سیده که گفته اقواهم العدم وجهان، اقواهم العدم، چون نه استطاعت ملکی صادقه چون مالک نیست این مال، نه استطاعت بذلی صادقه چون بذل را با خود این مال کرده، که این مال مال این نیست تا بذل با شکل بگیره، مال دیگری است، نمیگن این بذل کرده، اذن این دخیل نیست در تصرف در این مال، حقی را ایجاد نمی کنه چون مال دیگری است، اینم غاصبه، حالا عالم باشه یا جاهل باشه، جاهل هم باشه بازم همه جور. پس بذل لم یتحقق، یعنی استطاعت بذلی لم تتحقق، استطاعت مالی هم که روشن الهی تحقق به این تسلط بر مال دیگری که مال مقصوده. بنابراین تا اینجا قول همون حرف مرحوم سید درسته، مثلا که اقواهم العدل. و اما بحث از صورت دوم که بعض را کلی بکنه، اینجا مرحوم سید فرمود بر این که اگه بعض کلی شد، با این مال بعض نکرده، با قطع نظر از این مال بعض کرده، گفته تو برو حج و بر من نفقه توست، هزینه حجت با منه، اینجا بعض شکل گرفته، تقریب مرحوم سید اینه، اینجا میگن میفرماد بعض شکل گرفته چون کلی بعض کرده نه با این مال، انشاء بذل کلی کرده، بعد این مال رو در مقام ادا بود انجام بهش داده، خود بذلش اجرا کنه، مثل جاییست که کلی چیزی رو بخرید، انسان کلی بخره ولی یا بفروشه، اون مشتری به کلی نمیخره، کلی حالا در ذمه یا کلی خود معین در خارج، ولی در مقام ادا برداره ثمنی رو بده که مقصوب مال خودش نباشه، اونجا میگن بیع صحیحه، فقط این مالی رو که داده، ثمنی که داده این انجام نگرفته چون مال غیره، ثمن رو باز بده، ضامن هم هست این، ولی بیع صحیحه، چون برخلاف جایی که بیع رو با عین مقصوب خارجی انجام بده به نحو بیع شخصی، بگه این رو میفروشم به این مال، مالم مقصود باشه، بگن بیع باطله مگر مالکش اجازه بده، که خارج از این بحث چه بیع فضولی که باطله لولا اجازه، اما اگر کلی خرید سمن را از مالی که غصب کرده بود داد، بیعش صحیحه، مالک مسمنه، اونم مالک سمن کلیست بر ذمه او، مثلا اون ادا باطله، اینجا همشون در صورت دوم که انو همین نکته رو بهش توجه داره که چون کلی مثلا گفته شده و بذر شده، حالا در مقام ادا این رو داده، پس بذر محققه. این اداه تصرف در مال مغصوب غیره که ضامنه مثلا بازل، ولی بذر حاصل شده، حجش هم حجت الاسلامه. اینم بیانی است که در صورت دوم گفته شده که این بیان مورد اشکال قرار گرفته از طرف محشین و معلقین که اشکال باستی بررسی بشه.